بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت همه دوستان. خب، ما جلسه گذشته ضبط خیال رو با هم دیگه مرور کردیم که از مهمترین مباحثی که برای هر کاری که میخوایم توی این زندگی دنیاییمون انجام بدیم بهش نیاز داریم. توی این جلسه ما یه موضوعی رو داریم با این عنوان: در موازنه است. موازنه یعنی چی؟ ما گفتیم حدیث اول کلیه دیگه، یعنی ما هر کاری که میخوایم در مورد تربیت خودمون و اصلاح خودمون و رشد خودمون بکنیم، چیزایی رو تو حدیث اول یاد میگیریم که لازمن برای همه مراحلی که میخوایم رو خودمون کار کنیم، باید به اینا توجه کنیم، به اینا مراجعه کنیم. یکی از موارد دیگه که خیلی مهم هستش که ما در نظر داشته باشیم، بحث موازنه است. خب موازنه به چه معنیه؟ یکی از مهمترین و بهترین روش هاست برای اینکه ما یه کاری رو ببینیم انجام بدیم خوبه یا نه، یه کاری رو ببینیم انجام ندیم خوبه یا نه. در واقع ما هممون در ذهنمون و در درونمون اگر این فرایند رو طی کنیم، خیلی از کارا رو انجام نمیدیم که بسیار مفیده انجام ندادنش، و خیلی از کارا رو انجام میدیم که به دلیل اینکه این فرایند تو درونمون طی نشده بوده انجام نمیدادیم. یه بار بشیم بعضی موارد رو این موازنه رو روش انجام بدیم، دیگه برای اون حسابی مشخص و روشن میشه که ما این کار رو که الان داریم انجام میدیم خوب ادامه بدیم یا باید ترکش کنیم و برعکس. خب پس توضیحش مهمه، موازنه یعنی چی؟ ارو میخونم: و از چیزهایی که انسان را در این سلوک معاونت میکند و انسان باید مواظب آن باشد، موازنه است. و آن چنان است که انسان عاقل منافع و مضار هر یک از اخلاق فاسده و ملکات رذیله را که زاییده شده شهوت و غضب و واهمه است، که سر خودند و در تحت تصرف شیطان، مقایسه کند با منافع و مضار هر یک از اخلاق حسنه و فضایل نفسانیه و ملکات فاضله که زاییده شده اینهاست، که در تحت تصرف عقل و شرعند. خب مشخص شد معنیش. ما یه سری خلق و خوهای بد و غیر مفید داریم که از شهوت و غضب و وهممون وقتی در کنترل شیطانن ایجاد میشه. یه سری اخلاقای خوب و فضیلت‌های نفسانی داریم، یعنی یه سری ویژگی‌های خوب داریم که اینها هم از همین قوان، ولی وقتی که تحت تصرف عقل و دین هستن، یعنی چارچوب دارن، کنترل میشن، براش مهمه که به سمت بدی نره. میگه ما بیاییم بررسی کنیم ما تو هر دو این حالت باشیم چه وضعیتی داریم، و ملاحظه کند آیا کدام یک را خوب است اقدام کند. مثلا منافعی که از برای نفسی که دارای شهوت مطلق الانان است و آن در او رسوخ پیدا کرده و ملکه مستقر شده و از آن ملکات بسیاری پیدا شده و رذایل بیشماری فراهم آمده، این است که به هر فجوری دسترسی پیدا کند، مزایقه نکند و هر مالی از هر راهی به دستش می آید از آن رو برگردان نباشد و هر چه مطابق با میل اوست مرتکب شود و اگرچه مستلزم هر امر فاسدی گردد. خب فکر میکنم که این واضح بود. چه منافعی داره وقتی آدم هر چی که دلش خواست انجام بده؟ چه منافعی براش ایجاد میشه؟ مثلا برای اینکه دسترسی، هر پولی که بهش پیشنهاد کنن خب خوبه براش دیگه، پول خوبه، میپذیره. هر چیزی که دوست داشته باشه تا محقق کنه، همون موقع بهش دست بزنه و عمل کنه بهش و اجراش کنه. هر چیزی که مربوط به امیال انسان در نظر بگیرید، بگیم که آقا در هر شرایطی من هر کاری که دوست داشتم بکنم. خب اینو خیلی زیاد دیدیم دیگه. در نهایت وقتی به یکی متذکر میشی آقا این کار رو چرا آخه انجام میدیم که دوست دارم، ببخشید ببخشید ببخشید، خیلی عامیانش اینه که عشقم میکشه. خب این یه آدمیه که میگه من هر چیزی که احساس کنم دلم میخواد و انجام میدم. یعنی این در واقع قوه شهوت، شهوت یه کلمه عربی است به معنی عام، یعنی میل، میل به هر چیز. آزاده هر کاری که دلش بخواد میلش بکشه رو در واقع بدون هیچ مانعی دوست رو انجام بده. خب و منافع غضب که ملکه نفس شد و از آن ملکات و رذایل دیگر پیدا شد، آن است که به هر کس دستش رسید با قهر و غلبه ظلم کند و هر کس با او مختصر مقاومتی کند هر چه بتواند با او بکند و با اندک ناملایمی جنگ و غوغا بپا کند و به هر وسیله شده مزار ناملایمات خود را از خود دور کند ولو منجر به هر فسادی در عالم هم بشود. خب این خطا رو میخونیم تو دنیای واقعی مصادیقش خیلی سریع به ذهنمون میرسه، اما فعلا که داریم در مورد خودمون و اون دنیای محدودتره که بین خودمون، خانواده خودمون و پیرامون خودمون هست فکر میکنیم و بررسی میکنیم، احتمالا باز یه سری مصداقها در مورد خودمون و دیگران پیدا میکنیم که بعضیا ملاکشون اینه که عصبانی بشن یا نشن. یعنی میگم این فلانی رو یه کاری نمون، عصبانی بشه پدرتو در میاره، آزارت میده، میزندت، فلان میکنه. یعنی طرف فقط دیگه با غضبش زندگی رو میچرخونه، چه تو محیط کار، چه تو رابطه همسری، چه تو رابطه دوستانش، چه تو رابطه رفاقتیش، فرقی نمیکنه. میگه حرف حرف من باید باشه، نمیشه، قاطی میکنه، داد میزنه، جنگ و دعوا میکنه، فقط چون به ایشون برخورده یا خلاف میلش محقق شده حاضر هر حرکتی رو بکنه که خدای نکرده اون ممکنه اون حرکات خیلی حرکات بدی باشه، فقط به خاطر اینکه زورش اومده، بهش فشار اومده و میخواد که بر این اساس مثلا اون حس بدی که بهش دست داره خودش دور کنه. اینم آثار کسیه که غضب رهاست تو وجودش، هر وقت دلش بخواد غضبناک میشه. خب منافعش در واقع اینه. و مورد سوم و همینطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه. اینا که ببینید داریم مرور میکنیم، غضب و شهوت و وهم در حالتیه که در کنترل شیطانه. کنترل شیطان یعنی همین دیگه، یعنی هر چی دلت خواست، هیچ چارچوبی براش وجود نداره، هیچ دلیل اخلاقی و انسانی و وجدانی پشتش نیست. چون وقتی دست تصورش تصرف شیطان باشه معنیش اینه. حالا برای واهمه، واهمه رو گفتیم دیگه، وهم گفتیم یعنی اون نقشه کشی که در ذهن انسانه که کاراشو پیش ببره. و همینطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه که در آن این ملکه رسوخ پیدا کرده این است که با هر شیطنت و خدعه شده کار غضب و شهوت را بیندازد. ما گفتیم مثلا من عصبانی میشم، ولی اینکه چجوری عصبانیتم خرج کنم قوه وهمه که راه یاد میده. حالا من از دست دوستم عصبانیم، میگه اگر جلوی دیگران یه چیزی بگی ضایع بشه خیلی تلافی شدی، یعنی حسابی حالش گرفته شده. و تو این نقشه کشیه با قوای وهمه و با هر نقشه باطل شده بر بندگان خدا ریاست کند، گرچه به بیچاره نمودن یک عائله باشد یا به بینما نمودن یک شهر یا مملکت. در واقع باز عرض میکنم اینا مسائل شخصیه که ما داریم الان بررسی میکنیم و نهایت تو روابط اجتماعی خیلی محدود، ولی در واقع شما اگر نگاه کنید خیلی از که تو سراسر دنیا و در کشور خودمونم خیلی از رفتارها کاملا منشأش رها بودن این قوای شهوت و غضب و وهمه. یعنی خیلی مواقع میان تحلیل میکنن که فلانی فلان رفتار انجام داد، چه مثلا نکته پشت رفتارش بود، چی بایدش می شود، چی باعث مثلا چه فایده ای بود که فلان حرف رو زد که مثلا خیلی بد بود و آسیب زا. در واقع آدم ها هر کی تو هر سمتی باشن اسیر همین عدم تربیت یا رها بودن خصلت های درونیشونن که در تحت تصرف شیطان باشه. اگر در تحت تصرف، یعنی اگه تربیت نکرده باشن خودشونو و نفسشون در تحت تصرف حق، دین و شرع نباشه، در واقع ریشه عملکردشون ایناست. مثلا طرف بهش زورش اومده از فلان رفتار توی مقیاس‌های بزرگ، یعنی توی مملکت داری، و فلان رفتار رو فقط از لج فلان فردی که فلان کار رو باش کرده انجام میده و یه مملکت رو به هم میریزه. یعنی اصلا برش مهم نیست که به خاطر این تصمیمش و این رفتارش چقدر آدم دارن آسیب میبینن. این فقط میخواد الان تلافی کنه اون هرس، غضب یا خشم و ناراحتی که براش پیش اومده، یا یه چیزی رو میل داشته محقق نشده، برای اینکه به میلش برسه به همین ترتیب. در واقع ریشه رفتار تمام انسان ها اینجاست. به خاطر همین در جلسه اول عرض شد که اگر این آدم ها تو این چیزا رو خودشون کار کنن، دنیا گلستان میشه. در واقع آدم ها منشأ رفتاریشون اصلاح نمی کنن، حالا همین ظاهرش رو تزیین می کنن، ولی در واقع مشکلات خیلی عمیقه. فرد مشکل عمیق خلق و خویی داره، و ولی مثلا در ظاهر ربطش میده به مثلا به مسائل بیرونی. خب اینها منافعی است که این قوا دارن در صورتی که در تحت تصرف شیطان باشن. شما باید حتما این متن رو از رو بخونید که بتونید روش فکر کنید. اگر قوای شما در کنترل شیطان باشه، اینه منافعی که داره، اینکه هر کاری دوست داشت بکنه ولی همه نابود شن، هر خشمی بگیره ولی همه نابود شن، هر نقشه کشی کنه ولی همه نابود شن. یار مهم نیست دیگه، تهش اینه. در صورتی که وقتی درست فکر کنید و ملاحظه حال این اشخاص را بنمایید، هر کس هر چه قوی هم باشد و هر قدر به آمال و آرزویش هم برسد، باز هزار یک آمالش را به دست نیاورده، بلکه در این عالم ممکن نیست آمال انسان اداره شود و هر کس به آرزویش برسد. برای اینکه این عالم دار مزاحمت است و مواد این عالم از اجرای اراده ما تأثیری دارند و میل و آرزوی ما نیز محدود به حدی نیست. مثلا قوه شهوی در انسان طوری است که اگر زنهای یک شهر به فرض محال به دست او بیاید، منظور در رابطه با قوه شهوی در مورد مردان هست، باز متوجه زنهای شهر دیگر است، و اگر از یک مملکت نصیبش شد متوجه مملکت دیگر است و همیشه آنچه ندارد میخواهد. با اینکه اینها که گفته شد فرضی است محال و خیالی است خام، با وجود این تنور شهوت باز فروزان است و انسان به آرزوی خود نرسیده. خب این یه مثال خیلی دیگه محدود شده در رابطه با ویژگی مردها هست که امام بهش اشاره میکنن که این حقیقت ماجراست. انسان تو هر چیزی سیری ناپذیره، اینجوری، یعنی این جوری تعریف شده وجودش به خاطر اینکه به سمت کمال بره، ولی اگه این دچار انحراف بشه، این تصور اینکه مثلا اگر اون چیزی که میل داره بهش بدید دیگه آروم بگیره، یه گوشه بشینه یا راضی باشه با حس رضایت از زندگی ادامه بده به زندگیش، محاله. اون هی بیشتر و بیشتر میخواد و هیچ وقت این نقطه پایان نداره، و به خاطر همین باعث میشه که خیلی از روابط غلط و بیمرز و پرحاشیه توی دنیای فعلی ما وجود داره. و همینطور قوه غضب در انسان طوری مخلوق است که اگر مالک و رقاب مطلق یک مملکت شود، متوجه مملکت دیگر می شود که آن را به دست نیاورده، بلکه هر چه به دستش بیاید در او این قوه زیادتر می شود. هر کس منکر است مراجعه به حال خود کند و به حال اهل این عالم از قبیل سلاطین و متمولین و صاحبان قدرت و حشمت، آن وقت خود تصدیق ما را می کند. خب باز این بخشم باز ما رو مصادیق دنیایش رو به چشم ما میره. همین الان کشورهایی که توی قاره دیگه هن ولی رؤساشون کشورهایی رو تو قاره دیگر طمع دارن که به دست بیارن. در واقع اینا اون خوی درونی وجود انسانه که در کنترل عقل و شعر دیگه نیست و چون ویژگیش سیری ناپذیریه، هر چقدرم دارن باز میخوان و حق میدونن. در واقع مثل کسی که ما خیلی بار دیدیم دیگه، مثلا میلیاردرهایی که مثلا چقدر خونه تو کشور خودشون دارن، چقدر خونه و ویلا تو کشورهای خارجی دارن، تو بانک ها چقدر پول و حسن. یعنی آدم بخواهش میگه آقا این چقدر دیگه میخواه. بعد مثلا دیگه توی یه جایی توی حساب خاصی مثلا اینا گیر میفتن، بعد میگه خب بابا تو این همه داشتی دیگه نقطه میگذاشتی و با همینا زندگی تو ادامه میدادی تا آخر عمرت و چند نسل بعدت با همین پول دیگه میتونستیم زندگی خوبی داشته باشیم، ولی چون سیری ناپذیره هی میخواد بیشتر جمع کنه. کسی که توی این دام میفته هیچ وقت حد یقف نداره، تا خودش و آدمای دور و برش رو نابود نکنه در واقع پایانی براش متصور نیست. پس انسان همیشه عاشق چیزی است که ندارد و به دست او نیست و این فطرتی است که مشایخ عظام و حکمای بزرگ اسلام، خصوصا استاد و شیخ ما در معارف الهی جناب عارف کامل آقای آقا میرزا محمد علی شاه آبادی روحی له الفدا به آن کثیری از معارف الهی را ثابت می‌فرمایند که آنها به مقصد ما مربوط نیست. اینجا منظور همون کمال طلبی انسانه که آیت الله شاه آبادی اینو توضیح میدن که این کمال طلبی فطریه و علتش هم اینه که ما بتونیم خودمونو به خداخواهی برسونیم، چون کمال مطلق خداست. خداست که تو همه چی آخرشه، مطلقیه که انتها نداره و انسان اینو خدا در انسان تو نهاد انسان گذاشته که انسان با چیزهایی که دور و برش راضی نشه و بزرگترش رو بخواد، ولی انسان چون این معارف رو کسب نمی‌کنه اون بزرگی رو مثلا تو خونه و ماشین و این چیزا میبینه، بعد هی اون تعداد اونو بیشتر میکنه، فکر کنه اگه اون تعداد بیشتر شد دیگه روحش آرام میگیره، در حالی که این حرکتش نباید ارزی میبود و طولی بود. یعنی باید میدید که با ماشین سیر نمیشه، با خونه سیر نمیشه، یه چیز بزرگتری که فنا ناپذیره که آرامش قلب تو اون هست و به سمت اون کشش پیدا کنه. و در واقع میگن از طریق این مثلا حتی اثبات وجود خدا میشه که انسان با این چیزهایی که دور و برش هست راضی نمیشه، پس اون چیه که انسان راضی میکنه؟ و که حالا این یه بحث مفصلی داره که فعلا به قول امام موضوع بحث ما نیست. در هر حال وقتی که انسان فرزن به مقاصد خود برسد، آیا استفاده او چند وقت است؟ این بخش دوم این متن، خیلی 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 دقت کن. حالا ما بررسی که دیگه منافع چیه دیگه، یعنی طرف خشم داره، هر وقت و هر جا دلش خواست خشمشو خرج کنه و تو سر همه بزنه و همه هم جلوش زانو بزنن و همه هم نابود بشن، اصلا غضب شهوت داره، هر چی دلش خواست بهش بدن، هر چی اشاره کرد اراده کرد جلو پاش بزن، ولو انسان‌ها و موجودات دیگه نابود شن که خواسته این فرد برآورده شه. وهم داره، هر نقشه‌ای که کشید، هر طرحی که ریخت، هر برنامه ای که داشت محقق شد. اینو در گفتیم قسمت اول. حالا فرض میکنیم این اصلا میشه و شده. قسمت دوم اینه که حالا این چقدر هست. ببینید داریم فرایند تفکره، داریم بررسی میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم منافع و مزار رو که به این نتیجه برسیم که آیا ما این مسیر رو بریم و یا باید یه مسیر دیگر رو انتخاب کنیم. پس حالا فکر میکنیم که اینا ما بهش رسیدیم. آیا استفاده ایمون چند وقت است؟ آیا قوای جوانی تا چند وقت برقرار است؟ وقتی بهار عمر رو به خزان گذاشت، نشاط از دل، قوه از اعضا می رود، ذائقه از کار می افتد، طعمها درست ادراک نمی شود، چشم و گوش و قوه لمس و قوای دیگر بیکاره می شوند، لذات به کلی ناقص یا نابود می شود، امراض مختلف هجوم می آورد، جهاز هضم و جذب و دفع و جهاز تنفس کار خود را نمی تواند انجام دهد، جز آه سرد و دل پردرد و حسرت و ندامت چیزی برای انسان باقی نمی ماند. پس مدت استفاده انسان از این قوای جسمانی از بعد از تمیز و فهم خوب و بد تا زمان افتادن قوا از کار یا ناقص شدن آنها بیش از 30-40 سال برای مردم قوی البنیه و صحیح و سالم نیست. آن هم در صورتی که به امراض و گرفتاری های دیگر که همه روزه میبینیم و غافل هستیم بر نخورد. من اجالتاً برای جناب عالی فرض میکنم در عالم خیال که مایه ندارد 150 سال عمر و فراهم بودن تمام بساط شهوت و غضب و شیطنت و فرض میکنم که هیچ ناملایمی هم برای شما پیش آمد نکند و هیچ چیز برخلاف مقصد شما نشود، آیا بعد از این مدت کم که مثل باد می‌گذرد عاقبت شما چیست؟ آیا از این لذات چه ذخیره‌ای کردید برای زندگی همیشگی خود، برای روز بیچارگی و روز فقر و تنهایی خود، برای برزخ و قیامت خود، برای ملاقات ملائکه خدا و اولیاء خدا و انبیاء او؟ جز یک اعمال قبیحه منکره که صورت آنها را در برزخ و قیامت به شما تحویل می‌دهند، که صورت آنها را جز خداوند تبارک و تعالی کسی دیگر نمی‌داند چیست؟ تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدی و قیاس کردی به آتش دنیا و عذاب دنیا اشتباه فهمیدی، بد قیاس کردی. آتش این عالم یک امر عرضی سردی است، عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است. ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه ی آتش‌های این عالم را جمع کنند، روح انسان را نمی‌تواند بسوزاند. آنجا آتشش علاوه بر اینکه جسم را می‌سوزاند، روح را می‌سوزاند، قلب را ذوب می‌کند، فؤاد را محترق می‌نماید. تمام اینها را که شنیدی و آنچه تا کنون از هر که شنیدی جهنم اعمال توست که در آنجا حاضر می‌بینی که خدای تعالی می‌فرماید و وجد و ما عملو حاضر، یعنی یافتن آنچه کرده بودن حاضر. اینجا مال یتیم خوردی، لذت بردی. خدا میداند آن صورتی که در آن عالم از آن در جهنم میبینی و آن زلتی که در آنجا نصیب توست چیست. اینجا بد گفتی به مردم، قلب مردم را سوزانیدی. این سوزش قلب عباد خدا را خدا میداند چه عذابی دارد در آن دنیا. وقتی که دیدی میفهمی چه عذابی خودت برای خودت تهیه کردی. وقتی غیبت کردی صورت ملکوتی او برای تو تهیه شد، به تو رد میشود، با او محشوری و خواهی عذاب آن را چشید. اینها جهنم اعمال که جهنم سهل و آسان و سرد و گوارا و مال کسانی است که اهل معصیت هستند، ولی اشخاصی که ملکه فاسده و رذیله باطل پیدا کردند از قبیل ملکه طمع، حرص، جهود، جدال، شره، حب مال، شره فکر میکنم، حب مال و جاه و طلب دنیا و سایر ملکات پست، جهنمی است که نمیشود تصور کرد. فکر میکنم این شره باشه به معنی در واقع همون حرص و طمع و اینها، و جهود هم به معنای انکار کردنی که یه حقی رو آدم انکار کنه. پس این صفات جهنمی است که نمیشود تصور کرد. صورت هایی است که در قلب من و تو خطور نمی کند، که از باطن خود نفس ظهور می کند، که اهل آن جهنم از عذاب آنها گریزان و به وحشت هستند. در بعضی از روایات موثقه است که در جهنم یک وادی است از برای متکبرها که او را سقر می گویند. شکایت کرد به خدای تعالی از شدت گرمی و حرارت و خواست از خدای تعالی که اذن دهد او را نفس بکشد. پس از اذن نفسی کشید که جهنم مخترق گردید. گاهی ملکات اسباب می شود که انسان را مخلد در جهنم می کند، زیرا که ایمان را از انسان می گیرند. مثل حسد که در روایات صحیحه ماست که ایمان را حسد می خورد، همانطور که آتش هیزم را می خورد. این حسد به معنی چیه؟ ایمان را می خوره. توی فصلی که حدیث حسد به کامل توضیح داده میشه که خیلی خیلی قابل تعمله. و مثل حب دنیا و شرف و مال در روایات صحیحه است که دو گرگ اگر در گله بیشبان رها شود، یکی از آنها در اول گله و یکی در آخرش، زودتر آنها را هلاک نمی کنند از حب شرف و حب دنیا که دین مؤمن را از او می گیرد. این هم فکر کنم مثال قابل تعاملی هست و روشن باشه که میگن اگه یک گرگی به گله بزنه، گرگ ویژگیش اینه که اینجوری است که یه گوسفند رو بگیره بخوره تموم شه. تا جایی که حال داره گوسفند رو میدره، یعنی ممکنه 100 تا گوسفند رو زخمی کنه، حتی یه گوسفند هم نمیتونه کامل بخوره، ولی مدلش دریدنه، یعنی یه گله رو از بین ببره. حالا میگه فرض کنید دو تا گرگ به یه گله بزنه از سر و ته، چی از اون گله میمونه؟ بعد حب شرف، حب دنیا، حب جاه و مقام از این وضعش بدتره نسبت به آسیبی که به ایمان و دین میزنه. باز این خیلی کمک میکنه که وضعیت بعضی از کسانی که در جایگاه های در واقع این حب قرار میگیرن در کشورداری ها، بتونیم بفهمیم ریشه کارهایی که میکنن و برای ما ناباورانه است که چطور تونستن این کارها رو بکنن، ریشه شو آدم میفهمه. خدا نکند عاقبت معاصی منتهی بشود به ملکات و اخلاق ظلمانی زشت و آنها منتهی شود به رفتن ایمان و مردن انسان با حال کفر، که جهنم کافر و جهنم عقاید باطله از آن دو جهنم به مراتب سخت‌تر و سوزان‌تر و ظلمانی‌تر است. ای عزیز، در علوم عالیه ثابت شده که مراتب اشتداد غیر متناهی است. هر چه تصور کنی و تمام عقول تصور کنند، شدت عذاب را از آن شدیدتر هم ممکن است. اگر برهان حکما را ندیدی یا کشف اهل ریاضت را باور نداری، تو که به حمد الله مؤمنی، انبیا صلوات الله علیهم را صادق می‌دانی، تو که اخبار وارده در کتب معتبر ما را که همه علمای امامی قبول دارند درست می‌دانی، تو که ادعیه و مناجات وارده از ائمه معصومین سلام الله علیهم را صحیح می‌دانی، تو که مناجات مولای متقیان امیرالمومنین سلام الله علیها را دیدی، تو که مناجات سید الساجدین علیه السلام را در دعای ابو حمزه دیدی، قدری تأمل کن در مضمون آنها، قدری تفکر نما در فقرات آنها. لازم نیست یک دعای طولانی را یک دفعه با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معنایش نکنی. بنده و شما حال سید سجاد علیه السلام را نداریم که آن دعای مفصل را با حال بخوانیم. شبی یک ربع آن را، یک ثلث آن را با حال بخوان و تفکر کن در فقراتش، شاید صاحب حال شوی. از همه گذشته قدری تفکر در قرآن کن، ببین چه عذابی را وعده کرده که اهل جهنم از مالک می‌خواهند که آنها را بکشد. هیهات که مرگ در کار نیست. مالک نام صاحب جهنم، ملکیه که مسئول جهنم. ببین خدای تعالی می فرماید یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. آیا این چه حسرتی است که خدای تعالی با آن عظمت با این تعبیر ذکر می فرماید؟ تدبر کن در آیه شریفه قرآن، بی تأمل و تدبر از آن مگذر. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. و سن روز قیامت را میکند، میفرماید روزی که فراموش میکند هر شیردهی از آنچه شیر میدهد و میاندازد هر آبستنی بچه خود را و میبینی مردم را مست با اینکه آنها مست نیستن، ولیکن عذاب خدا سخت است. خب این متن ادامه داره، این فصل یه مقدار طولانیه، زمانمون دیگه 30 دقیقه شد. من فکر کنم که بقیهش رو جلسه بعد ادامه بدیم بهتر باشه. این بیشتر الان این بخش موعظه است که ما یه بررسی بکنیم حالا به همه اینها رسیدیم، آثارش تو دنیا و اون دنیامون چی خواهد بود. ان شاءالله بقیهش رو در جلسه آینده مرور میکنیم. موفق باشید.